دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا،
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
یه سوال دارم. آقا اصلا توی مملکت ما هیچ کاری هست که بدون اینکه آدم رندی کنه و همچی یه ذره قالتاق بازی در بیاره پیش بره؟ نه کاری هست؟ سوال دیگه. نه خداییش بگید دیگه، بگید پیش میره هیچ کاری بدون رندی و قالتاق بازی؟ ها؟ آقا چرا سخت میگیرید؟ فشار نرید به خودتون، ولش کن. این برنامه رو گوش کنید. ما پارسال تو برنامه رادیو پسوردی که راجع به رندی و قالتاق بازی برنامه ساخته بودیم گفتیم توش. الان شما دوباره گلچینشو بشنوید، یاداوری بشه براتون. در ضمن میدونید که ما نیستیم دیگه، ما مردیم. نه مردیم، یعنی اینکه من مردیم این اصطلاحه، یعنی برنامه زنده نیست، برنامه چیز گلچینه دیگه، میگن مرده. حال نمیدونم. آقا چهارشنبه 26 فروردین امروز بشنوید این گلچین رادیو پسوردا رو با موضوع رندی و قالتاق بازی.
بیانیه شماره 755.
بدانید و آگاه باشید در این کره خاکی موجوداتی هستند که اول به مقامات بالایی میرسند و گاهی با رندی های خودشان همه موجودات عالم و کائنات و جامدات و مایعات و حتی گازها را هم روی یک انگشت خود میچرخانند و از چرخاندن دیگران خسته هم نمی شوند و اینان همه امورات عالم را در دست دارند، لکن شما از توجه نکنندگانید. امضا از چرخانده شدن بر فراز انگشتان یک سری موجودات رند و پر ادعا خسته شده های رادیو پس فردا. جوانان عزیز ایرانی، در این لحظه بنده میخوام توجه شما را جلب کنم به توصیه های ایمنی وزیر ارتباطات درباره نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی. خوب گوش کنید، خیلی مهمه ها، گوش کنید.
توصیه من به جوان ها این هستش که این ابزاری که امروز به عنوان شبکه اجتماعی در اختیار شما گذاشته شده که شما بتوانید همه فعالیت های خودتون رو انجام بدید، سعی کنید که فضای این شبکه رو برای ایرانی ها آلوده نکنید که بتواند این برای آینده هم در اختیار شما باشه.
باریکل، دیدین ما بخوایم حرفایشون رو به زبان خودمونی ترجمه کنیم میشه اینکه بابا عزیزان، هی نرید تو وایبر واسه امام امت جوکسازی کنید، هی تو فیسبوک نزنید ارکان مسئولین نظام رو بتر کنید، هی نرید تو اینستاگرام عکسای لوند و دلبرانه بذارید، این کارا رو میکنید بعد یهو در آینده که ایشون گفتن حاج آقا مکارم از قم مثلا فتوا میده اصلا استفاده از اسمارت فون یا همون تلفن هوشمند دیگه در حکم محاربه با فلان و بهمان است. حالا دی وایبر و واتساپ و اینا دیگه بماند. نکنید این کارا رو، نگران آینده باشید. خانم آقایون، بعضی از مسئولین ما خیلی بامزدن. الان میدونین تو شهر کوبانی توی کردستان سوریه درگیری داعش داره حمله میکنه بهشون، میخواد بگیره اونجا رو، بر اساس بعضی از گزارشه بخشی از شهرم گرفته. بعد ایران اعلام کرده کمک های انسان دوستانش رو به زودی ارسال میکنه به کوبانی. اخوی مسئول مقام مربوطه انسان دوست، داعش داره میگیره شهر رو، بعد شما پتو شیر و خشک و دستمال کاغذی میخواد بفرستی؟ کلن ظاهرا دوستان ایرانی دو تا چهارا عقبن ها. این کمکایی که میخواد بفرستید هم احتمالاً خب میرسه به دست داعشی‌ها با این وضعی که داره پیش میره دیگه.
آقا حرف من اصلا هیچ ربطی به موضوع برنامه شما نداره.
اشکال نداره، بگو.
واسه سوال بپرسم، اینا که الان دارن پوز آیفون 6شون رو میدن، اون موقع که ما آیفون نداشتیم پوز دمپایل انگشتیشون رو میدادن، داستان چی بوده؟
نه دیگه، از این چیزا بود، از این آجوریا بود، یادتونه؟ از این نوکیا گنده ها آجوریا، از پوز اونا رو میدادن احتمالاً.
خواستم بگم از شهرهای جنوب کشور، از استانهای جنوب کشورم اسم ببرین، مخصوصا ما از بلوچستان که شنونده پرپاقرص برنامه شما هستیم.
ما که عاشق همه بلوچستانی ها هستیم. حالا امشب میخوایم بریم یه سمت دیگه جنوب، سراغ بلوچستانی ها میریم و میخوایم بازم به بچه های خوب جنوب، به خصوص خوزستانی های عزیز و گرم و مهربون، یه سلام دونونه سفارشی مشتی بکنیم. بعد از بلوچستانی ها خبر اومده یه نهنگ، یک نهنگ مرحوم توی سواحل خوزستان پیدا شد. آقا به چه گندگی، عکسش هم تو روزنامه شرق اومده بود. ولی میدونیم چون ما یکم با بچه های خوزستان زیاد گشتیم و در احوالاتشون خیلی دقیق شدیم، یه ذره شک داریم. میگم ولک نکنه این ماهی قرمزی چیزیه شما میگین نهنگه؟ فکر کن اول جاسم رسیده ماهی رو دیده، رفته برای رفیقاش تعریف کرده، ولک ماهی مرده دیدن تو ساحل 10-15 کیلو. بعد عبود رفیق جاسم رفته برای رفیقاش تعریف کرده که جاسم تو ساحل کوسه دیده به چه عظمت. خلاصه در نهایت این چرخه ادامه پیدا کرده، آخرش شده نهنگ. آقا خلاصه در بچه خوزستان گرم هستیمشون، به خدا خیلی هم هستیمشون، دمتون گرم.
از اسم آبادان مستیم، هر جا باشیم به یاد اون هستیم، قرم شهر و سلیمون و احواز، برای شادیم یه بندری به نواز. در روی دشمن ما اهل جنگیم، در عاشقی هم یک دل یه رنگیم. در روی دشمن ما اهل جنگیم، در عاشقی هم یک دل یه رنگیم. چه شیر خوزستان مرزبان این خاک، چشمان چراغ ماست، اون شجاع و بیماک از خاک دلیرانه، افتخار ایرانه، یادش تو قلب ما عاشقان میمانه. برمیگردیم یه روز به خوزستان، عاشق هستیم به خاک ایران، اگه 20 سالم دور از وطن مونده و به آهنگای بندری خونده.
بزرگترین قالتر زندگی من با جنابم بود. ماجرا از این قرار بود که با جنابم با استفاده از اعتمادم تونست چک شریک سابقم رو که بابت بدهی به من داده بود از من بگیره و تا 2 سال هرچی ازش میپرسیدم پس این پول چی شد، میگفت که داره از طریق دادگاه این پول پس میگیره.
چی بگم هیچی نگم بهتن. پس فردا آبا یه دقیقه ببن یه دقیقه نبندی حرف نمیزنم، ببن.
آدم ماهی یه بار خیلی راحت با یه لگن آب همون کنه.
میگم اون شیر آبو ببن. ها؟ ببن میگم.
ای بابا بفرمایید فهمیدم.
ها یعنی خودت جوون که بودی آب بازی نکردی و فقط پلیس بازی میکردی. ها آخرش هم پلیس شدی.
در فرو دستنگاه کم کمک میشود آن آب را ببینم.
سر آب اینجا تمیزه که تمیزه. با من ببینم دهانت رو باسی من شده استاد صرفه جی.
من دارم به این سعید میگم هر کیلو گوشت گاوی که تولید میشه واسه 1000 لیتر 11000 لیتر آب مصرف میشه. خب نخوریم گوشت دیگه آقا جان.
چیکار کنیم؟ خود گوشت لازمه برای بعد.
یک مصرف گرای حرفه‌ای معمولا در زمستان لانه خود را به قدری گرم میکند که گاهی باعث بخار شدن خودش هم میشود.
الان برق خونه شما در اثر هنر آقا تعمیری مستقیم از تیر برق میاد میره تو خونه. برق کنتور دیگه فوتوت
خب مادر بزرگ من وقتی میرم بیرون واسه چی چراغ رو روشن بذارم؟
به امید روزی که جای فلوپس هم مخالف آقای روحانی بشه.
رندی و قالتاق بازی در سیاست رندی می کنند پس هستند موضوع امروز و امشب ماست. قالتاق بازی و رندی حتی از دروغگویی و سرکار گذاشتن هم بیشتر به درده سیاست مدار موفق میخوره. این ما نمیگیم، تموم عالم میگن. بله منتها خب بی‌انصافیه این نگیم که درجه ابتلاع هر کدوم از این سیاست مدارا به این مسائل خب فرق میکنه. بعضی ها ابتلاعشون ملایمه، متمایل به کمه، بعضی ها متوسطن. خلاصه این وسط ها هر موقع لازم باشه یه بلنگ و لگد رندانه میندازن. بعضی هم هستن که اصلا اگه رندی نکنن قالتاق بازی در نیارن هیچ رقم اموراتشون نمیگذره. امشب بیشتر درباره این سیاست مدارا در اقصا نقاط عالم حرف میزنیم تا بیشتر باشون آشنا بشیم. رندی شناسی مقایسه‌ای سیاست مداران در نقاط مختلف دنیا. دسته اول سیاست مداران چینی. این دسته سیاست مداران اصولاً خیلی رند نیستن، در عوض خیلی صاف و رو راست و شفاف تو روی ملتشون که نه ببخشید خلقشون وامیستن. بهشون یادآوری میکنن که در صورت لزوم اگه خلق بخواد پروبازی در بیاره حلقشو در میاره. اگه خلق بخواد پروبازی در بیاره حلقش در میاد. خلق وقتی آدم زورش خیلی زیاد باشه میدونید ظاهرا خیلی هم نیازی به رندبازی نداره دیگه، حتی اگه نزدیک به 2 میلیارد نفر هم زیر دستش باشن. بله کمیت که مهم نیست، کیفیت مهمه که اونم موجود نیست. دسته دوم سیاست مداران فرانسوی. سیاستمدار فرانسوی تو این بحران اقتصادی که کشورش داره در به در دنبال اینه بشینه ترک موتور با کلاکاسکت یه جوری مخفیانه از کاخ الیزه بره خونه دوست دخترش که هیچکی نفهمه داره چی کار میکنه. حالا شما تصور کن مثلا آقای سیاستمدار مربوطه توی جلسه مهم نشسته درباره مثلا سرنوشت فلان لایحه اقتصادی کشور، بعد یهو میاد یه اس‌ام‌اس لاودار بفرسته واسه یکی از این دوست دخترش، یکی از دوست دختراش فرق نمی‌کنه، اشتباهی میفرسته برای دوست دختر رسمیش تو کاخ که تو کاخ مستقره یا بانوی مثلا کاخ و فلان، یا چه میدونم اشتباهی واسه یکی از اعضای همون جلسه میفرسته. آقا این سوتی رو 100 تا رندم جمعشن نمیتونن جمعش کنن، هرچند که مردم فرانسه درک میکنن. بالاخره ایشون هم یه احتیاجاتی داره دیگه. الان سامی ببین کاملا درک میکنه، کاملا متوجه است سامی. اصلا حرفشون اینه شما یه خاکی به سر کشورت بکن، اصلا برو حرم سرا بزن ما رو سننه. اینا سامی هم داره همینو میگه.
به نظر من اگه یکم دقت کنین کمترین میزان قالتاق بازی سیاستمداران رو میشه بین خانمای سیاستمدار دید. حالا اونایی که تو کشورهای پیشرفته به مقامات بالا میرسن بیشترینشون با کمترین شیله پیله کارشونو میکنن و مثلا یکی مثل خانم مرکل تو آلمان کشورشونو به بهترین وضع اقتصادی میرسونن. اونایی هم که تو کشورهای غیر دموکراتیک هستن، مثلش همین خانم آن سان سو چی برمه‌ای که اون همه سال تو حبس خونگی و غیر خونگی گذرون تا بتونه برای کشورش بدون هر گونه رندی یه کاری کرده باشه. کلا من به رندی نکرده یه همه خانمای سیاستمدار افتخار میکنم و آقایون رو فرا میخونم به یاد گرفتن از این خانوما. آخه برای یاد گرفتن واقعا هیچ وقت دیر نیست.
خب خانم آقایون، دیروز حاج آقا خاتمی در نماز جمعه تهران تقریبا برای کل مشکلات عالم بشری فتواهای جدیدی صادر کردن که ما وظیفه خودمون میدونیم در این مورد اطلاع‌رسانی لازمه رو انجام بدیم، چون باید شما هم در جریان باشید دیگه. ابتدا حاج آقا رفتن سراغ مسئله بی‌آبی و یک راهکار کم نظیر برای مقابله با بحران بی‌آبی از خودشون بیرون دادن.
به ما گفتن برید در خانه خدا استغفار کنید، خداوند بارانش رو بر شما میفرسته.
بله، بر همین اساس خب ما هم نتیجه میگیریم که این همه کشور غربی که اصلا مشکل بیابی ندارن، خدا هم همجی تپ و تپ بر اونها بارون رحمتشو میفرسته. هرچند موجودات گناهکار بی‌تربیتی هستن، ولی خب استغفارشون حتی قویه دیگه، مشکل بیابی پیدا نمیکنن. در ادامه هم ایشون یه جوری اطلاعات اتمی هسته‌ای خودشون رو به رخ جهانیان کشیدن، آدم اصلا حس غنی شدن بهش دست میده.
ظرفیت غنی‌سازی به اندازه ای که مورد نیاز کشورمون هست باید حفظ بشه. تحقیق و پژوهش در عرصه هسته‌ای باید ادامه پیدا کنه و فناوران هسته‌ای ما در این عرصه بتونن تلاش داشته باشن. سایت فردو مثل سایت نتنز باید ظرفیت غنی‌سازیش رو حفظ کنه. ماهیت آب سنگین عراق محفوظ بشه.
باریکلا، یعنی آدم به این نتیجه میرسه شاید این روحانیون انقدر اطلاعات اتمیشون بالا رفته نکنه، یه وقت تو حوزه علاوه بر کتب دینی دوره غنی‌سازی پیشرفتن میگذرونن. حاجی بی خیال، با سخت نگیر، انقدر آب و سبک سنگین نکن، برو بالا. البته حاج آقا خاتمی در ادامه بدون توجه به این نمکپاشی‌های ما انتقاد خیلی شدیدی کردن به روزنامه نگاران و ذوق‌زدگی اونها به خاطر دیدار شیخ حسن روحانی با دیوید کامرون به شدت انتقاد کردن و فرمودن که
یه جوری تیتر زدن که انگار سالیان سال حل حل می زدن، ثانیه شماری می کردن برای ارتباط با این دولت استعمارگر.
واقعا خجالت آوره، واقعا حل حل می زنید، شرم نمی کن، حیا نمی کنی؟ البته حاج آقا جمع بسن روزنامه نگارا رو، ولی ما باید اینجا مثلا ذکر خیری بکنیم از حاج حسین شریعت مداری که ای دسته ایشون بود فردای ملاقات اصلا عزای عمومی در کشور اعلام میکردن. البته حاج آقا این روزنامه نگار جماعت میدونید به هر حال حاج آقا خاتمی باید در جریان باشن دیگه، اصولا موجودات حل حل زنی هستن، یعنی حتی اگه تو مسیر دفتر روزنامه و زندان اوین تو رفت آمد باشن بازم همچین موجودات حل حل زنی هست. به نظر ما که یه کاری کنید از این به بعد به جای حل حل زدن از بلبل بزنن. والا با این روزنامه هاشون
همش دلم میگیره، همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشد، بلبل زدم جور نشد. همش دلم میگیره، همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشد، بلبل زدم جون نشد.
و اما داشتیم رندی شناسی مقایسه‌ای می‌کردیم سیاستمداران در نقاط مختلف دنیا رو. بریم سراغ دسته بعدی، سیاستمدار آفریقایی. از سیاست مدار و بندگان خدا هرچی هم بخوان رندی کنن دیگه با ابولا و بوکو حرام و جنگای داخلی که نمیتونن رندی ببرزن، بنابراین میزنن به اون را و بدون هیچ رندی از همه جای دنیا، از قبیل سازمان ملل، کشورهای غربی، کشورهای شرقی، کشورهای شمالی، کشورهای جنوبی و حتی شما دوست عزیز و خانواده محترم آقای رجبی مثلا کمک میخوان. خدا وکیلی حالا آسیا رو بذاریم کنار، این آفریقا هم کلن مقدار زیادی مشکله، چند تا کشور هم زدن تنگش. اینا رند نیستن، مشکل دارن، میفهمین؟ مشکل، مشکل.
دست دسته چهارم سیاستمدار آمریکایی. سیاستمدار آمریکایی از نوعی که الان سر کار هر مدل رندی که شما بگین و بخواین انجام میده تا وارد جنگ نشه. وقتی همه فشار میارن که بابا برو به سوریه حمله کن، الان اگه اون قبلیه جای تو بود دمشق هم فتح کرده بود به لطایف الهیل و با رندی های خاص کاملا میدین آمریکاش، این تصمیمو گردن کنگره و مجلس سنا میندازه، در نهایت هم هرجوری شده از زیر بارش در میره. تو بحران عراق و داعش هم که فقط میره زیر بار، حمله از بالا و فوش از پایین تا این داعش فلان فلان شده بفهمه که با چه سیاست مدار آمریکایی غیر قابل جنگی طرفه. دسته پنجم سیاست مدار العربی. خب یه دسته عزیز عزیزان اصولا شغلشون اینه که هر وقت میبینن ایران اوضاش بیریخته همجی فرتی رندیشون میزنه بالا که هوار هوار بردن جزیره های مار. اما یه دسته دیگه هم هستن که بر اساس چیزایی که ما از کلاغه شنیدیم همیرن نفت میفروشن خدا تومن، بعد پولاشونو جمع میکنن میشه این هوا، سپس دوره هم جمع میشن که چیکار کنیم این پولا رو به کی بدیم که در مواقع لزوم به نفع ما یه جای دنیا رو به هم بریزه. معمولا هم خیلی رندانه پولای این عزیزان صرف امور خیری چون انفجارهای انتحاری، ترکوندن آدمای بیگناه اینا میشه، البته به قصد غربت اینا همش ها، اشتباه نکنید. البته راست و دروغ اینا که گفتیم همش گردن کلاغه ها، ما از ایشون شنیدیم. به خدا برین یقه کلاغه رو بگیرید به ما چی.
داداش جنسای ما درجه یکه، خیالت راحت، فقط به من بگم موکت یه رای میخوای یا چندن. از همونو ای بر باشه، حله جلدی میپرم دفتر جنسا رو برمیدارم میام. حالی آدرس رو اسمس کن برا فرمونه. داش این موچت ها چه قبلن داشتی را اصلا ببرشون یه جای دور گماگونشون کن. چی هن این آخه بابا، من نمیدونم این همه جلس خوب هست تو بازار اینا چرا انقدر دوست دارن کلا بذارن سر مردم. یکی نیست بگه بابا آخه تو کاسبی، یه بار کلا گوهشی سر مردم نفهمیدن، دو بار قصر در رفتید، بابا خب دفعه سریم میفهمن دیگه. نمیفهمن نه شما بگو نمیفهمن جونه این بغل ها. چشم اینم مورش خوب میذارم این بغل وسط پرش میکنم، خیالت راحت. داشت چسب خارجی آوردم وسط که این موکت ها دیگه کنده نشان. یعنی دفعه بعد که خواستی موکت عوض کنی باید بگی عمل بنا بریز اینجا موکت رو با موزاییکای زیرش بکنه. جون حقی میزنی ها، میگم اصل چسب آوردم وسط. دفعه قبل داشتم خونه یکی رو موکت میکردم انگشت خودم چسبی شد. جون شما نه جون بچم نیم ساعت چسبیده بودم به زمین، آخرش با بدبختی جدام کردن. میخوایم تان کنی به جون تا چسبشو مهمون من. والا اگه شک داری میگم ها. بله ببین تمام این جنس ها که الان میبینی میدینی کجایه؟ اصل آمریکا. ببین یعنی بچه های شرکت به جون تو هر 6 ماه بار میرن از بهترین جاهای آمریکا تو خود ناف آمریکا خرید میکنن. آره والا به ملاه. بذار من این موکت رو برش گردونم ببینیم مارکشو. بذار ببینم کو. اینا جان چی شونی چینی نوشته؟ اینجا کو؟ ها نه ببین چیزه. نه ببین داداش. بذار من برات توضیح بدم. نه که ما تحریمیم الان. بچه ها واسه این که تو گمرک ممرک گیر نیفتن روش برچسب چینی میزنن. آره بابا ساده ای هم همچین جنسی رو چین بزنه. ببین جنس رو ببین داره حرف میزنه واسه. آره بابا عمرنات جونه بله سری ردیفش میکنم. آره شما برو یه سیگاری چایی چیزی بزن منم میچسبم به کادر تا جمع شه دیگه. بفرما بفرما. بله قربون شما. اوف اوه اوه نزدیک بود جمع بزنیم ها. بابا حواستو جمع کن بابا. حیف نونه بابا.
که محبت دیگه بازاری نداره، با این دل دیوونه کسی کاری نداره، دل مونده تک و تنها تو این صحرای محشر، حتی یه نفر میل پرستاری نداره. ای وای ما دل بی هم زبون شد، ای وای ما دل باره گرون شد، ای وای آخر زمون شد.
روزنامه امروز فوق‌العاده. روزنامه رسالت تیتر زده به نقل از حجت الاسلام نقوی، آیت الله مصباح مربوط به کل جریان اصولگرایی است.
آیت‌الله مصباح متعلق به همه است. ما خودمون اینجا ایشونو به عنوان سوژه یک مال خود کردیم، ولکنشون هم نیستیم. بله.
خراسان تیتر زده قیمت بلیت قطارها طی 4 ماه تا 65% افزایش یافته است.
اشکالی نداره بابا، قطار حداقل سقوط نمی‌کنه. چرا متوجه نمی‌شین؟ شما دارین پول خونتون رو میدین، حالا 65% بیشتر، جای دوری نمیره که.
حمایت به نقل از نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت، تیتر زده پرونده بازنگری قیمت خودرو بسته شد.
اصولا تو مملکت ما هر چیزی که به سمت کاهش قیمت باشه خیلی زود پروندهش بسته میشه. ما عادت داریم آقای وزیر.
آقا بریم سراغ دسته ششم، سیاست مدار افغان. به به
از روزنامه نگارای افغان میگفت که از جذابترین اتفاقات رندانه‌ای که تو انتخابات افغانستان میفته اینه که هر کی بهتر و بیشتر بتونه تقلب کنه برنده انتخابات میشه. به همین دلیل هم بود که دوستان کاندیدای چند ماهی در حال گلاویز شدن بودن و هی این زیر میگرفت، اون کول انداز میزد، اون فیتیل پیچ میزد، این یکی بدلشو میزد، در نهایت هم در حالی که هیچ کدومشون نمیخواستن سر به تن اون یکی باشه رندی کردن و دست در دست هم نهادن به مهر و دولت وحدت ملی تشکیل دادن تا مردم بیچاره بعد از مدت‌ها از سردرگمی در بیان. البته یه ضرب المثل افغانی هست که میگه جوجه رو آخر پاییز میشمارن، به خصوص که جوجهش مال وسط کابل باشه. بله دیگه، خب تابلوه دیگه، آخر سر هم میرسیم به سیاست مدار ایرانی. بله سیاستمدار ایرانی بود وسطش چیزایی بود سامی، خیلی متشکرم که صدای سیاستمدار ایرانی هم برام پخش کرد. سیاستمدار ایرانی در مجامع بین المللی که ظاهر میشه خیلی دموکرات، شیک و جنتلمنه، به همه لبخند میزنه، با همه مصاحبه میکنه، یه حرفایی میزنه آدم کفش میبره. بعد ایران که میره میرسه تو فرودگاه، آقا تمثال مبارک مقام معظم رهبری تو فرودگاه که میبینه تازه یادش میفته دنیا دست کیه. بنابراین ضمن عدم پافشاری بر مواضعی که بیرون از ایران گرفته بود یه زنگی به دفتر آقاشون میزنه ببینه امروز برنامه کاریش دقیقاً چیه و باید چی کار کنه. دیگه از این رندانه تر میخواستید؟ نه خودمونی واقعا.
سلام 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین عناوین خبری روز آغاز می‌نماییم. اعلام خبر افزایش 40% واردات ایران از آمریکا در سال جاری و پرسش جمعیت فعالان در عرصه تعجب با این مضمون که پس این تحریم محریم چیه، من کیم، اینجا کجاست، ماجرا چیه؟ انتخاب یک خواننده موسیقی سنتی به عنوان مشاور فرهنگی هنری باشگاه پرسپولیس و انتقاد جمعی از علاقمندان موسیقی پاپ به اینکه عمرن با این سنتی خونا مشکل گلزنی تیم حل بشه و خفت شدن یک گردشگر خارجی توسط اشراب شجاع و اصفهانی در محوطه بیستون و اعلام تبریک اتحادیه زورگیران کل کشور به اعضای این صنف به خاطر بین المللی شدن عرصه‌های فعالیتشان، مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. یکی از کارشناسان آب کشور در رابطه با شایعاتی که درباره واردات آب از تاجیکستان مطرح است با خبرنگاران مصاحبه کرده، ضمن خنده‌دار دانستن این مسئله یادآور شد.
اگه آب ما بخوام از تاجیکستان برداریم بیاریم به مشهد و اگه از همین امشب ما استارت بزنیم و شروع کنیم، حداقل 30 سال طول می‌کشه.
در همین رابطه یکی دیگر از کارشناسان کشور به خبرنگار ما گفت همانطور که امام امت در زمان جنگ به اون عظمت گفتند این جنگ اگر 20 سال طول بکشد ما ایستاده ایم، مسئولین کشور هم نباید در رابطه با پروژه های وقت گیر از 20 سال و 30 سال بترسند، چون ما ثابت کرده ایم که با تقوا و ایمان هر کاری را میتوان انجام داد. وی همچنین افزود واردات آب در 30 سال آینده میتواند زمین ساز دوستی بیشتر مردم انقلابی تاجیکستان با مردم انقلابی ایران باشد، حتی اگر پروژه‌اش 30 سال طول بکشد. خب شنوندگان عزیز، هم اکنون به پیام‌های تلفنی ضبط شده شما بر روی مشکلگیر برنامه گوش فرا خواهیم داد. سپس مشاور برنامه برادر مشکل‌گشا پاسخگوی مسائل و مشکلات شما خواهند بود.
الو
آقای مسکن مرد چی شد پس؟ پولای ما رو گرفتن، نه خونه دادن، نه سند دادن، نه هیچ چیز دیگه. بعدش میری مراجعه میکنی میگه بریم یه جای دیگه. ما داشتیم تو چادر زندگیمونو میکردیم، یه چهار دارو پول داشتیم اونم از همون گرفتن، هیچ که پاسخگو نیست. عجب بساطی ها.
عزیزانی که علاقه من به انواع مدارک دانشگاهی هستن، لطفا سریعا با ما تماس بگیرید. تعداد این مدرک دانشگاهی در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، فوق دکترا و فوق دکترا تازه برامون رسیده با قیمت مناسب تقدیم میکنیم. ضمناً عزیزان بی سواد هم با ما تماس بگیرن، ما مدارک مناسب این عزیزان رو هم با قیمت‌های مخصوص تامین میکنیم.
الو داداش، همین الان یه زورگیره موبایلمون رو زد، رمه داشت اندازه یه دسته بی. بابای مملکت صاحب نداره، یعنی چی آخه یکی به دادمون برسه؟
بله، از طریق خطوط تلفن در خدمت کارشناس حل مشکلات برنامه برادر مشکل گشا هستیم. مشکل جان لطفاً بفرمایید اون هموطنی که درباره مسکن مهر مشکل داشت چی بود اون جریانش؟
بله، عرض کنم که این مورد را بنده رسیدگی کردم. پروژه مسکن مهر که ایشان درش ثبت نام کردن الان در مرحله کاشت به سر میبره، بعد میره مرحله داشت، بعدم انشالله بردا.
مشکل جان سوالش درباره خونه بودا، نه پرورش بادم جون.
بله، ما در وزارت همه پروژه های اطلاعاتی را با اصطلاحات کشاورزی نامگذاری میکنیم تا دشمنان به امرالله گمراه بشن.
اصلا الان من گمراه شدم. مشکل حالا بالاخره این بنده خدا چیکار بکنه؟
خب انشالله این منازل وقتی در سالهای آینده آماده شد، ایشان هم به خانه خود میرسن. در نظام مقدس جمهوری اسلامی همه چیز زیر و زود داره ولی سخت و سوز نداره.
عجب. خب به تلفن دوم
بله.
یعنی اون خانمی که برای فروش مدرک تحصیلی تبلیغ میکرد.
بله، بنده هم خب خیلی از خدمات ایشان تشکر میکنم. الان بنده دکتر پروفسور مشکل گشا هستم، فوق تخصص در جراحی قرنیه و تاریخ ادیان.
نفهمیدم، یعنی شما هم رفتین از این یارو مدرک خریدین؟
خریدن به اون معنا که نه، در هر صورت
خب
همانجور که بزرگان فرمودن علم را باید آموخت ولو به سین.
چین دیگه؟
نه خیر، به سینه. بله
باشه بابا. خب الان یعنی شما دکتر شدی رفت دیگه؟
بله دیگه، بنده در خدمت بله. شما شما هستم. البته ایشان به جرم گران فروشی الان دستگیر شدن، منتها ما اصالت جنس های ایشان را تایید میکنیم. بله
باشه دیگه. بله من تشکر میکنم از تعهدشون.
بله متشکرم.
اما تلفن آخر یعنی اون آقایی که موبایلش زورگیر ازش گرفته بود؟
بله ما رسیدگی کردیم، زورگیر رو هم گرفتیم، یک تعهد کتبی دادیشون که دیگه از این کارا نکنه. ولی خب شخصی که تماس گرفته بود هم الان بازداشته، چون در موبایل ایشان یک سری اراجیفی درباره امام امت بود که خب حتما مقامات قضایی با ایشان برخورد لازم را خواهند کرد.
یعنی زورگیره رو ول کردین رفت؟
بله دیگه، ایشان به هر حال معلول یک شرایط خاصی بوده. ما همیشه باید دقت کنیم که به جای معلول ها به علت ها بپردازیم.
ای بابا اون پرداختنتون ما رو کشته.
بله.
آخه مگه به خاطر جوک آدم میگیرن آخه دکتر مشکل؟
بله الو شما چی فرمودین؟ الو
صدا قطع میشه. بله با تشکر از توجه شما تا شب دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. بذار ببینیم یارو مدرک فروشه چیزی میشه پیداش کرده، دکترها یه چیزی بخریم ازش دیگه. دوباره این اسمس صدا هیچ چی نمیشه. تو اگه از این مدرک ها بخری همون مدرک رو لوله میکنم فروش میکنم. عجب آدم بی تربیه. آقا خجالت بکش زشته هیچ. دوباره ما آقا این فوش ناموسی هم میده. آقا یعنی چی این اداره صاحب نداره؟ این یارو به من فوش بد داد. دوباره آقا من دیگه یه دقیقه اینجا با نمیستم، اصلا میخوام خطم رو عوض کنم. این من نمیم شماره من از کجا دارم.
میگفتم ماه منی تو، توی تک تک پنجونای قهوه فال منی، و اگه کم میوردم آخری قطعه پازلم بودی و پای هم بودیم و میدونستم با دلم جوری، و ولی الان دیگه کاملا دوری و میگذره بی تو این تایم معمولی، و بگو چی کار میکردی جای من بودی. هنوز سرک میکشی تو کارام که چجور میگذرونم فصلا رو، اصلا داری خبر تو از حالم از من؟ من موفقم، فکر نکن دوریت منو از پا فلج کرد. ولی خب سخت زندگی وقتی که درد دوبرم کرد. من دیروز اگه باختم فردا برنده
رئیس جمهورهای اخیر ایران و رندی هایشان، از لایی کشی مایدارانه به سبک هاشمی تا پارک ممنوع در خیابان مذاکرات به روش روحانی، امشب میریم سراغش.
می‌دونیم که خیلی از شما معتقدید که رئیس جمهور توی ایران یه کارمند عالی رتبه نظامه و هر کاری که بخواد بکنه باید با نظر اون بالایی باشه. اگرم دست از پا خطا کنه و بخواد لایی بکشه، اون بالایی حساب می‌ذاره تو کارش. اما تجربه 8 سال حماسه سازی اوس محمود به هممون یه جورایی ثابت کرد که حالا درسته که نفر اول مملکت یکی دیگه است، اما رئیس جمهور هم حداقل تو ایده زندگی ما و امورات شخصی مردم خیلی می‌تونه مؤثر باشه دیگه. بنابراین میشه نتیجه گرفت که بابا کمم الکی نیست رئیس جمهور تو مملکت. اما حالا با توجه به میزان رندی سیاسیش میتونه بالا و پایین داشته باشه این وضعیت واسش. امشب این 3-4 تا رئیس جمهور اخیر ایران رو یه بررسی میکنیم، ببینیم درجه رندیزاسیونشون در چه حد بوده و هست.
هاشمی رفسنجانی، مردی برای تمام فصول.
اکبر آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان اولین رئیس جمهور زمان رهبری آقا یه جوری اومد و وارد کاخ ریاست جمهوری شد که همه ایشونو عملا نفر اول کشور میدونستن، میگفتن آقاشونو، که البته اون موقع همچنان خیلی آقا نبود دیگه، با یه رهبری فرمالیته گشت سر کار، خودش داره کشور رو انگوش میچرخونه میگفتن دیگه. این نظر هم خیلی البته بیرا نبود، اصولا رهبر فرزانه اون موقع بیشتر تو کار پند و اندرز و نصیحت و اینا بود، خیلی تو مسائل مهم به بازی گرفته نمیشد، خیلی هم فرزانه نبود. بنابراین اکبر آقا خیلی رندانه همچی تر و تمیز وارد میدون شده بود، به نظر میومد که به این راحتیان دلکن ماجرا نیست. منتها زمان گذشت و گذشت و گذشت و دوره دوم ریاست جمهوریش هم تموم شد، و اون موقع بود که آقا که هنوزم بازم آره خیلی آقا نشده بود، داشت یواش یواش تلاش میکرد آقا بشه، ولی هنوز زود بود براش اینجوری که به نظر میرسید. بله
عمه بزرگ ایمن تو دوره آقای هاشمی دانشجو بود. میگفت تو اون دوره اونقدر فضای دانشگاه ها خراب و بسته بود که اصلا نمیشد جمع خورد. بعد که گاهی تو پرسش و پاسخ ازشون میپرسیدن شما که هی میگین کشور باید از وضعیت جنگ در بیاد و به دوره سازندگی پا بذاره، چرا یکم فضای دانشگاه ها رو باز نمیکنی؟ ایشون شروع میکرد یه سری حرفای کلی رو تحویل میداد که یعنی بابا من دارم کشور رو میسازم، دانشگاه منشگاه و دیگه وقت نمیکنم بهش برسم، خودتون یه کاریش بکنین، ما وقت این کارا رو نداریم. خلاصه نتیجه همین سیاست این شد که دانشگاه داشت واقعا به حوزه تبدیل میشد که میشه گفت تغییرات سال 76 تا حدودی همچین یه ذره به دادش رسید.
آدم تو زندگی روزمرهش به خالتاقای زیادی برخورد میکنه. یه نمونه شو میگم، یه موسیقی بود تو محلمون عرق میفروخت 150 تومن، ویشنودکارو میفروخت 200 تومن. بعدا فهمیدیم همون عرقه، شکر داغ میکنه قاتیش میکنه میشه رنگی، میشد ویشنودکار.
واقعا مردم چه مشکلاتی دارن، ببین تو رو خدا. من با تون ابراز همدردی میکنم در این مورد خاص خصوص.
آقایان، خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسرها، یه شخصیت خیلی خیلی بلندپایه توی نظام هست که به نظر ما واقعا ایشون حقش خورده شده تا به حال. ایشون هم کسی نیست جز استاد عباسی که الان فقط استادی بیش نیستن، ولی واقعا ما اگر مثلا ایشون رو با اوس محمود مقایسه کنیم، اصلا سوپر اوسا هستن ایشون. استاد چیه؟ میگید نه؟ الان ببینید استاد چقدر زیبا و علمی و متین دارن دلایل بد حجاب شدن یک دختر دانشجو رو آنالیز میکنن برای مخاطبینشون. بشنوید.
این خانم دانشجویی که بد حجابی و بی حجابی میکنه، این خانم 24-5 سالش، از 14-15 سالگی تا الان که 24-5 ساله، 10 ساله نیاز جنسیش پاسخ داده نشده. هرچی هم جلوتر احساس میره، احساس میکنه رقیبای جدیدتری دارن میان، این دیگه دیده نمیشه، امکان همسر پیدا کردن نداره. خب چه اتفاقی میفته؟ این داره به هم وضعیت هورمونیش پاسخ میده، هم وضعیت ذهنیش.
بله خیلی جالبه ها، اصلا ما به این وجه ماجرا فکر نکرده بودیم تا حالا به خدا. واقعا مسئله‌ای که الان برای من پیش اومده اینه که این استدلال شیوا و درخشانی که شما کردین درباره همین خانم ما گفتیم، در مورد دختر خانم های مجرد و به دنبال شوهر بود دیگه. جسارتا ما الان در سطح معابر عمومی و خصوصی کشور تعداد زیادی خانم متأهل هم سراغ داریم که اونا هم بیا و ببین چه وضعی استاد، همه بد حجاب، اصلا چه بسا همه بی حجاب، اینا چیه ماجراشون به نظر شما؟ بعد یه سوال دیگه استاد، این ببخشید وقتتون میگم، این خانم های کافر خارجی، اینا بعضن دیده شده در سن 14-15 سالگی میرن تو کار همین خاک بستری و اینا، به خدا دیده شده حتی تا قبل از 24-5 سالگی ازدواجم کردن، تا قبل از 24-5 سالگی ازدواج کردن، آره، ولی بازم بیهجابن. تازه کنار دریایی جایی که میرن اصلا بیهجاب که هیچ حجاب میشن. استاد یه چیزی میگم میشنوی یا شما؟ به خدا. البته استاد درباره یه مسئله خیلی مهم و حیاتی دیگه میدونم که شما الان اظهار نظر فرمودید، ما ضمن این که از شما خواهش میکنیم، از شما دوستان یعنی، خواهش میکنیم که به صحبت استاد چند لحظه البته گوش بدین، قبلش هم گوش بچه‌ها رو بگیرین، تو رو خدا گوش بچه‌ها رو بگیرین، بچه‌ها رو دور کنین، بعد توجهتون رو به این تراوشات این استاد جلب میکنم.
میگه وقتی عمل جماع جنسی انجام میدید، حتما اون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حتما بسم الله الرحمن الرحیم آدابی داره. خب میدونی چه اتفاقی میفته؟ وقتی اون آداب رعایت نمیشه، شیطان در اون جماع جنسی شریک میشه. وقتی شریک شد، اون بچه حتما شبیه اونی میشه که تو مخیله یکی از اون زوجین بوده. مثلا نگاه میکنه قیافه بچه از نظر ژنتیکی به این پدر و مادر رفته، از نظر خلق و خو به یک کس دیگه رفته.
ببخشید من بازم البته عذر میخوام عالی، ولی بالاخره استاد عباسی حقیقتا عرق ریزان روح داشتن تا به این نتایج رسیدن. همه باید در جریان باشن که ایشون چیا کشف کردن. ما رسانه میدید دست و پامونو بسته، خیلی متاسفانه نمیتونیم حتی به این قسمت از حرفای ایشون نزدیک بشیم، ولی فقط یه سوال داریم، اونم اینه که ایشون این تحقیقات و آزمایش خودشون رو کجا روی کی انجام دادن، نمونه مورد آزمایششون کجا بوده؟ بالاخره مردم میخوان دستورات ایشون رو انجام بدن، باید بفهمن واقعیت ها رو دیگه، نمیشه همیشه خشک و خالی. که من مثل همیشه بازم تشکر میکنم.
به
ببین عزیزم ها. چرا نمیریم به مامان بزرگ و بزرگت سر بزنیم ها؟
آخی قربونت برم شوهر خوبم، تو چقدر با وفایی.
آره دیگه ببین این بزرگترای ثروتن، یه گنجن، بعد این حواسمون بهشون باشه.
وای من به تو افتخار میکنم آرتا جون. بله. میریم عزیزم میریم.
ببین به نظر من همین الان زنگ بزن بریم یه سری بهشون بزنیم. خب
آخه این روزا که من خیلی کار دارم، بذار یکم سرم خلوت شد چشم.
ای عزیزم توجه نمیکنی؟ گاهی وقتا نمیبینی چقدر دیر زود میشه
جان؟
ها یعنی ببخشی چقدر زود دیر میشه؟
ها از اون لحظه.
بله
میفهمم چی میگی عزیزم، ولی خب خدا رو شکر الان که آقا جون و مامان جون خوبن.
عزیزم حادثه خبر نمیکنه، چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی.
آرتا جان خیلی قدردانی میکنم که تو اینقدر به فکر خانواده منی، ولی مشکلات منم در نظر بگیر.
باشه خب عزیزم ببین، ولی من نمیتونم از وظیفه انسانی خودم بگذرم. ببین نمیگن این پسره چقدر نفهم و بیشوره.
آه نه آرتا جان میشه از این بحث بگذریم؟
ببین باشه من دارم میرم. پس
کجا؟
دارم میرم به بابا جون و مامان جون سر بزنم دیگه.
ایوا یعنی چی؟ تو آره. تنها بری که آبروی من میره؟ نمیشه.
واقعا جای تأسف داره، تو وظیفه خودت انجام نمیدی جلوی منم میگیری.
آرتا جان یه کلام ختم کلام، این بحث تمومه، من خودم برنامه ریزی میکنم و به شما خبر میدم.
باشه هر جور میلته. راستی عزیزم اون باقی بود که آقا جون و مادر جون توی لواسون داشتن.
خب چی شد که یاد اون افتادی؟
ببین میگم که اون باغ که همین جوری بی خاصیت و بی صاحب افتاده، این کلیدشو بدن دست ما آخر هفته با بچه‌ها بریم یه حالی بکنیم توش. ها
به به تازه فهمیدم چی شده که یاد آقا جون مامان جون افتادی.
نه
بگو.
آخ 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 واقعا که پونه جان تو درباره من اینجوری فکر میکنی؟
آقا نیازی نیست من فکر کنم، شما خودت داری میگی.
چه ربطی داره، من نگران حالشونم. ببین اونا نیازمند مراقبتن. تو چرا دو تا سالمند مریض احوالو درک نمیکنی واقعا؟ ها
یعنی الان من اونا رو درک نمیکنم و تو اونا رو درک میکنی؟
بله بله من اصلا از بچگی همیشه درکم بالا بوده، به خصوص از سالمندا.
بعد ببخشید اگه اون سالمندان تو لواسان باغ نداشتنم شما از بچگی درکشون میکردی؟
نگاه کن نگاه کن واقعا ببین چجوری احساسات سالمند خانه آدم رو سرکوب میکنن.
آقا آرتا بفرمایین بذارین من به کارم برسم.
به پونه جان میگم حالا اون باغ لواسون نمیشه، اون باغچه کوچیکه فرهزا چی؟ ها ببین اونم کار ما رو راه میندازه.
آرتا از من دور شو وگرنه بهت حمله میکنم.
ای بابا همش خشونت فیزیکی همش تهدید، من دیگه نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم. بابا جهنمو زده راه دوره ولی بازم بد نیست. ببین اون ویلای نوشهرچی ها.
آرتا برو برو ببینم.
اصلا نمیشه با شماها حرف زد. بعدم میگن چرا ما مردا زودتر میمیریم.
آرتا
همین کارا رو میکنیم دیگه. ببین واقعا راهی نداره به نظرت ها.
آرتا
ای تو چی اومد سر عشق پاکت، چی اومد سر اون نگاهت، تو که یه روزی بی من میمردی. ای تو من هنوز همونم که بودم، هنوزم بسته از وجودم، به تو که اسمم و قسم میخوردی. ای تو
با هر که کردی او کلاوردار شد، یا پس از چندی سرش بردار شد. اون که با یک مدرک جعلی وزیر دربار شد، بعد عمری سمفروشی حالیه عطار شد. آشیان هر جا فکندی خانه طرار شد، یا محل اجتماع جملگی اشرار شد. اون که تا قدرت گرفت جبار شد، جان مردم را گرفت با اهرمن همکار شد. بعد عمری فحش و نفرین و شعار، عاقبت آقای تو دنیای استکبار شد. سیاوش
آورین سیاوش، ممنونم ازت. و اما بریم سراغ محمد خاتمی، یک اصلاح طلب محافظه‌کار.
اگه از کسایی که تو سال 76 طرفدار محمد خاتمی بودن و بعد از چند وقت به منتقد جدیش تبدیل شدن بپرسین دلیل این تغییر نظرشون چیه، خیلیشون میگن که خاتمی آدم خوبیه ولی اون رندیای سیاستمدار رو که بخواد هدفهای ما رو پیش ببره نداره. به عبارت بهتر خیلی خودمونی، خاتمی اونقدر غالطاقیت نداشته که وقتی شد رئیس جمهور بتونه حق اونایی که بهش رأی دادن و از عناصر دیگه قدرت تو ایران بگیره و بنابراین بعد از یه مدت به اشکال مختلف به طرفداراش گل به خودی زده. تازه به حریف هم به خاطر گل‌های به ثمر رسیده تبریک هم گفته. اینایی که از کم رند بودن خاتمی شاکی بودن میگفتن که آقای خاتمی اخوی زنده باد مخالف من، درست، ولی وقتی دوست مخالفمون دستش گذاشته رو گلو داره همینجوری فشار میده تا خفشیم که نمیشه اما تشویق کنیم بگیم بی زحمت بیشتر فشار بده. خلاصه خاتمی هرچی که بود از نظر منتقدای سابقا طرفدارش اصلا به اون میزانی که لازم بود رند نبود. اما بریم سراغ محمود احمدی نژاد، وقوع یک سوء تفاهم در رأس قوه اجرایی. اوس محمود ما هرچی بگیم تکراریه. مردم خودشون تا همین یک دو سال پیش در دوره اوس محمودیان زندگی میکردن، همه رو بهتر از ما میدونن. منتها اوس محمود در هر صورت به نظر میرسه که رندترین شخصیت سیاسی جمهوری اسلامی باشه. البته خب ما سعی میکنیم مؤدب باشیم و یعنی خب به جای رندترین کلمات دیگه هم میشه به کار برد. همین که یه نفر انقدر آقا رو که دیگه حالا دیگه آقا شده بود دیگه، اون دوره هاشمی رفسنجانی گفتیم من آقا نشده بود دیگه، الان آقا شده بود، یه نفر بتونه انقدر این آقا رو خوب رنگ کنه که اون بیاد پاش واسه همه جوره با تقلب و اظهار نظر و ناز و نوازش ازش پشتیبانی کنه، خودش اصل رندیه دیگه. تازه در همین راستا شما میتونید در نظر بگیرید که اوسا انقدر رند بود که وقتی تو دوره دومش آقا همه جوره براش سنگ تموم گذاشت و رئیس جمهورش کرد تا خیالش راحت شد که 4 سال دیگه هست، هر مدل آقا لگد برونی که میتونست به سمت آقای سابقش کرد. جوری که شما الان اگه سعادت داشته باشید پیکر پاک معظم له رو ببینید میتونید آثار کبودی های باقی مانده از لگد های اوسا رو ببینید هنوز اونجا. اصلا بعضیا میگن آقا این آقا پروستاتشو گذاشت وسط تو این دوره اوستا تموم شه، از بس که هرس میداد، از بس که خجالت میداد، آخی حیوانی آقا تا حالا بگه همچی موجود رندی بر نخورده بود، اینجوری رندتر از خودش. بریم سراغ حسن روحانی، ملغمه ای از تدبیر و امید و رندی. شیخ حسن روحانی از نظر رای دهنده هاش چیزی داشت، شاید اقل مدعی بود که داره، اونم یه کلید بود که قرار بود قفل‌های خوف و خفنی رو که تو اقتصاد و سیاست مملکت وجود داشت باز کنه. یه چیزی هم نداشت که اونم از نظر رای دهنده هاش مهم بود و اونم این بود که ایشون سرهنگ نبود، یعنی میگفت نیست. بعدها یه سری از تحلیلگرها البته میگفتن شیخ حسن همون خاتمیه به اضافه یه رندی که حالا خاتمی نداشت. بعدها البته ما خودمونم با چشای خودمون رندی‌هایی هم از ایشون دیدیم، مثلا ایشون علارغم همه حملاتی که تندروها کردن بهش هر جوری شده تا به حال ایران تو مذاکرات اتمی نگه داشته و امیدواره که بتونه تا یک دو ماه دیگه از این مذاکرات سربلند بیرون بیاد. یه وقتایی هم یه رندی‌هایی کرده که اصلا مخ آدم سوت می‌کشه. مثلا ایشون توی مصاحبهش با شبکه آمریکایی میگه ما تو ایران زندانی رو که به خاطر روزنامه‌نگاری زندانی شده باشه نداریم. بعد ایشون این حرفو که زد یهو ناظرین اسم اون همه روزنامه‌نگاری رو که همین الان توی زندان هستن اومد جلوی چشاشون که ای بابا، مثلا همین احمد زیدآبادی، بهمن احمدی عمویی که همین کی بود یک دو روز پیش بعد از بیش از 5 سال آزاد شد، ده ها روزنامه‌نگار زندانی دیگه آیا مثلا از دیوار کسی بالا رفتن، از کسی زورگیری کردن، مزاحم نوامیس مردم شدن، به کسی تجاوز کردن یا چی؟ بعد البته ناظرین یادشون اومد که این روزنامه‌نگارا هر جرمی بهشون نخوره این تجاوز آخریه بهشون خیلی میاد، میدونی، چون با مطالبی که نوشتن به اعصاب آقا و دوستان و بقیه عزیزان تجاوز کردن. خلاصه این شد که یهو دیدیم شیخ حسن با همه آره، با ما هم آره. خلاصه شما شنونده عزیز اصلا خودتون رو از رندی‌های گاه و بیگاهشون در امون ندونین دیگه، بالاخره سیاسته و سیاست هم که میدونین دیگه، پدر مادر نداره.
خب یک شب دیگه هم تموم شد، برنامه این هفته هم تموم شد، برنامه زنده این هفته هم تموم شد، شب به آخر رسید و دیگه ما هم باید خدافظی کنیم. اما تویی که صدای من رو میشنوی، بدون که ما به این دلخوشیم که باز هم سلامی هست که بشه از پس این همه اخم، این همه غم، این همه قهر بیرونش آورد و تقدیمش کرد به تو. خوشحالیم که تو هستی هنوز و امون از وقتی که دیگه نباشی.
وقتی که تو نیستی پیش نگاه من، دنیا میشه تاریک، تهرون میشه لندن، بارون میاد شرشر، یک ریز و بی وقفه، روزنامه ها خالی، رادیو بی حرفه.
شب خوش.
وقتی که اخموی توفانی دریا، صاعقه میباره ویرون میشن پلها، زلزله قحطی جنگ، دنیا رو میگیرن صدها جریب جنگل، یک شبه میمیرن. وقتی که غمگینی کشتی ها غرق میشن، گنجشک ها دل مردن، مردم با هم دشمن، پنجره ها خاموش، تقویم عزاداره، کسی نمیخنده، چاپلین هم بیکاره.